روشن کنم.
صورت عنوان سوال آغازین در واقع این بحث از آقای دکتر مهندس سرکی بلا مهندسی که دکتر داریم دیگه ترکم دکتر اینجا. من خواستم در مورد خود همین کتاب اولی که توضیح بشنم در واقع این کتاب شکلیش حالا برای دوستانی که احتمالا نشیندن یا در جریان مثلا بیشتر توضیح بده که چه اتفاقی افتاد برای این که در واقع اون سمینار در قبل از انقلاب شکل گرفت و بعد حالا این مسیری که طی شد و این کتابی که توسط هستالی برای جناب آقای کودرزی به انتشار رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. والا کتاب حالا صدایی که شنید نشد، این عنوان البته از ماست، از خود نویسنده ها و محققان اصلی نیست. محققان اصلی هدفشون این بود که ببینن در یه چشمانداز بلند مدت جامعه ایران با اون تحولاتی که وجود داره چه نوع نظام ارتباطی و رسانه‌ای رو اون مجموعه عوامل میتونن شکل بدن که به اهدافشون برسه. شما توجه داشته باشید سال 53 سال مهمیه در ایران، سالیه که در سال قبلش درآمدهای نفتی به شدت افزایش پیدا کرده. وقتی هم که میگیم به شدت، یعنی یک بار 3 برابر شد درآمدهای نفتی ایران و هنوزم درآمدهای نفتی کشور هیچگاه به اون اندازه نرسیده به لحاظ قدر مطلقش با قیمت ثابت. و بعد توجه داشته باشید که خب جمعیت اون موقع هم کمتر از نصف الان بوده، چیزی حدود 40% جمعیت فعلی رو اون موقع ما داشتیم. بنابراین با این افزایش درآمدها یک تحرک شدیدی تو حوزه فرهنگ، اقتصاد و ارتباطات و رسانه شکل گرفت. نکته دیگه ای که در اون مقطع مهمه، اینو حتما دوستانی که سن بالاتری دارن پیگیر هستن یا میتونن اطلاع داشته باشن، دوستان دیگه ای هم که سنشون پایین تره عرض میکنم، رژیم شاه از 42 به بعد یه رشد بسیار چشمگیری رو تجربه کرد. یعنی از 42 تا 52 عملا ما مواجه هستیم با یه رشد تقریبا تو همه سالا 2 رقمی، توی مقاطعی رشدش تو دنیا هم بی سابقه بود و با یک تورم بسیار پایین. کل تورم سالهای 42 تا 52 کلن 25%، حتی ممکنه یک سال 92 ما هم کمتر باشه و نیاز به اشتغال خیلی بالا بود، بیکاری خیلی پایین بود. به همین دلیل شما تو این مقاطع میبینید که حتی نیروهایی که از خارج، کره، فیلیپین، جاهای دیگه میان ایران کار میکنن. و در کنار همین وضعیت یک جنبش قدرتمند مبارزه با رژیم رو شما شاهد هستید و اینم از عجایب روزگاره که اتفاقا فهم این بسیار مسئله کلیدی هستش که چطور میشه یه جامعه چنین رشدی داشته باشه و در این حال یک جنبش قوی سیاسی علیه اون رژیم وجود داشته باشه. این ریشش تو همینه که اون رژیم به موازاتی که توسعه اقتصادی اجتماعی پیدا میکرد همزمان پس افتادگی سیاسی هم پیدا میکرد. یعنی نه تنها ساخت سیاسیش بهبود پیدا نمیکرد متناسب این شرایط، بلکه عقب هم میرفت. یعنی شما سال 39 اگه ساخت سیاسی رو نگاه کنید، حالا یه انتخاباتی اجازه دادن حداقل یه نفر یه جا انتخاب شد، بعدها دیگه اون رو هم اجازه ندادن و این ساخت عقب میرفت و همین دلیل یک جنبش ضد رژیم شکل گرفت، جنبشی که توی یک ساختار حتی چریکی و مبارزه مسلحانه بازتاب پیدا کرد و خب خیلی انعکاسا داشت. تقریبا در این دوره کل نیروهای سیاسی، خوب توجه کنید، کل نیروهای سیاسی که نهادمند بودن به حاشیه رانده شدن. رژیم گذشته تصور میکرد که دوره مذهب هم تموم شده، حتی به یه شکلی تحقیرآمیز با اینا صحبت میکرد. بنابراین از سال 52 به بعد که درآمدها به شدت افزایش پیدا کرد، شما اگه دقت کنید، من اینو بارها گفتم، اگه برید ادبیات شاه رو از 52 به بعد ببینید، میبینید یه ادبیات کاملا متفاوتیه با ادبیات شاه تو دهه 40. ادبیات شاه تو دهه 40 یه دونه پادشاه هست، قدرتمنده، پاسخگو هم خیلی نیست، ولی به هر حال داره یه کاری رو انجام میده. از 52 به بعد این ادبیات یا ادبیاتی است که گویی مثلا برای دنیا هم تعیین تکلیف میکنه، برای دموکراسی هم تعیین تکلیف، برای خیلی چیزایی دیگه با یه نخوت و غروری علیه همه حرف میزنه. اون جمله مشهورش که در سال 54 گفت هنوز توی گوشها زنگ میزنه که آقا این حزب رستاخیز هر کی میخواد با این کار کنه، نمیخوادم یا بره زندون یا راشو بکشه بره خارج. این ادبیات تو تمام زندگی این است. در همون مقطع یک تعدادی از نیروهایی که رفته بودن توی سیستم فرهنگی شاه کار میکردن متوجه شدن که این یه ذره به این سادگی نیست. بخشی از اقتصاددانا هم اینو متوجه بودن. شما اگه خاطرات مسئولان سازمان برنامه بودجه رو تو اون مقطع بخونید کاملا اینو متوجه میشید که اینا حتی به سیاست های اقتصادی شاه از 52 به بعد اعتراض دارن. در سال 52 برنامه 5 ساله 5م یا 6م که اجرا میشه، وسط کار 5م وسط کار شاه اون برنامه رو زد کنار و یه چی تغییرات خیلی خیلی عظیم میداد. چرا؟ چون درآمدهای زیادی توش اومده بود. رؤسای سازمان برنامه مونده و اون کسایی که سیاستگزارای اقتصادی دوره طلایی شاه بودن همه با این کارهای شاه مخالفت کردن، اما خب اون دیگه گوشش به این چیزا بدهکار نبود، حتی اونا رو مسخره میکرد، تو جلسه شورای اقتصاد فحش میداد. فحش به معنی واقعی کلمه، نه اینکه فکر کنید من الان میگم، فحش ناموسی هم حتی به اینا میداد، همه چی و همه رو عنگ میزد و برچسب و اینا. اینا تقریبا یه بخشی متوجه بحران شدن. ریشه این تحول و این کتاب تو رادیو تلویزیون بسته شد. رادیو تلویزیون اون موقع یک نهاد بسیار قدرتمند بود. یه دلیلش هم این بود که خب قطبی به سردایی فرح فکر میکنم اون اونجا رئیس بود، کسای دیگه رفته بودن اونجا، کسایی که حتی فعالیت چریکی داشتن دیگه پشیمون شده بودن رفته بودن اونجا فعالیت میکردن، و اونا هم اومدن یه تعداد از فارغ التحصیلای ایرانی که در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرده بودن. ببینید یه شکافی هست بین تحصیل کردگان علوم اجتماعی تو اروپا با آمریکا. اونای ایرانیایی که عموما تو اروپا تحصیل کرده بودن از قدیم، ایرانیای فرانسوی زبان بودن، تو دانشگاه فرانسه و تا حد انگلیس درس خونده بودن، اینا یه مقدار متفاوت هستن با فارغ التحصیلان ایرانی که از آمریکا اومدن. ما حتی پزشکا و مهندسامون هم این فرایند رو طی کردن. مهندسا و پزشکایی که از آمریکا اومدن پرگماتیک‌تر و خیلی به لحاظ کنش رفتاریشون متفاوت‌تر بود، و برخی از اونا اومدن، مثلا فکر میکنم این آقای مجید تهرانیان و دیگران، البته مرحوم اسدی فکر میکنم فرانسه درس خونده بود، اون فرق داشت، ولی به هر حال با قطبی و مجموعه نیروهایی که داخل تلویزیون بودن این ایده را داشتن که خب این آینده کشور چه نوع نظام رسانه‌ای مطلوبی رو میطلبه. بعد اینجا به این نچستن که فقط مسئله نظام رسانه‌ای نیست، کل این جریان رو، تحول کشور رو باید ارزیابی کرد و دید چه مسیری رو داره طی میکنه. تقریبا میشه گفتش که بخش غالب از نخبگان اون موقع رو اینا تونستن جذب کنن، باشون همکاری کنن، مجموع نتایجشون رو در سال 1354 یا 55، حالا عدد دقیقش رو نمیدونم، شاید تو کتابخونه اینجا باشه این چیزی که دارم میگم، برید نگاه کنید، چون اون مرکز مطالعات رسانه اومد جزو این مجموعه اینجا شد، یکی از هفت پژوهشگاهی که تشکیل شد، جمع شدن و تبدیل شدن به همین مؤسسه، یکیش اون هست و فکر میکنم اون کتاب هم داشت، اون کتاب اصلا چاپ هم شد، کتابی بود که نتایج کل مطالعاتشون که حالا من توضیح میدم رو در شیراز، همایشی به نام همایش شیراز ارائه کردن. منظور از همایش شیرازی نبود که مردم رو دعوت کرده باشن. حدود 50-60 تا از نخبگان اون موقع رو دعوت کردن، شامل افراد جامعه شناس بودن، علوم سیاسی بودن، متخصصان ارتباطی بودن، حتی مقامات کشوری هم توشون بودن. و اونجا چون طراح قضیه کلن مرحوم دکتر اسدی و مرحوم مجید تهرانی هم بودن، اونا اومدن توضیح دادن، کمیته های مختلفشون اینا رو توضیح داد و اونجا 3-4 روز اینا بحث کردن در مورد نتایج اینا و اون مجموعهش یک کتاب شد به نام همایش شیراز، که کتاب خوندنی هم هست به نظر من. الان که نگاه میکنیم برامون جالب و خوندنیه که نخبگان اون موقع و مقامات مسئول به مسائل جامعه چجوری نگاه میکردن. اتفاقی که تو این افتاد این که این همایش محصول چند تا مطالعه بود. البته رئیس کل این مطالعات، اونی که مدیر اصلش بود، مرحوم مجید تهرانیان بود، اومد یه توضیح داد. بخش فرهنگشو که این بخش اصلیش مرحوم دکتر اسدی که واقعا هر جفت اینا از آدمای بسیار محترم و با دانشمند و خیلی درستای بودن که متاسفانه مرحوم اسدی خیلی زودتر از اونچه که انتظار میرفت فوت کرد، اگه میموند طبعا باید تا الان هم میموند، خیلی حتما ازش جامعه میتونست استفاده کنه. مرحوم مجید تهرانیان هم خب به شکل دیگری. اما قضیه این بود که اینا اومدن فکر کردن که خب ما باید چیکار کنیم بفهمیم که جامعه چه مسائل داره. یه بخشش با نخبگان صحبت کردن، یه بخش اومدن دو تا پژوهش انجام دادن. این دو تا پژوهش به این ترتیب بود. پژوهش اولشون اومدن میان 3 گروه یک سری سوالا رو مطرح کردن. گروه اول فعالان رسانه‌ای رادیو تلویزیون بودن، چون به هر حال رسانه یه نقش بسیار مهمی رو داشت. اون موقع متمرکز بود تو همین رادیو تلویزیون، مطبوعات و اینا خیلی چیز زیادی نداشتن. یه گروه دیگه اومدن دانشمندان رو گرفتن، استادای دانشگاه، آدمایی که معتبر و دانشگاهی و یعنی در حال دانشگاهی هم نبود، آدمای دانشمندی. یه گروه دیگه هم اومدن جوانان رو گرفتن. مجموعه سوالایی که از اینا کردن تو این کتاب صدایی که شنیده نشد، من اصلی ترین جداولش رو اونجا آوردم، جداول مهمش رو نشون میده چه اینها دارن چجوری فکر میکنن نسبت به آینده کشورشون، فکر میکنن روند جامعهشون چگونه. شما اون موقع اینجا خوب میتونید تفاوتها رو ببینید که حتی جوانا چجوری درک دقیق تری داشتن از دانشمندا و رسانه یا یعنی احتمالا تو برخی مسائل پیشبینی های اینا با اینکه جوان هستن درست‌تر در اومده. میدونید چرا؟ برای اینکه اون حس خودش رو میگفته. اون دو نفر، اون دو گروه دیگه بی ارتباط با این حس بودن، متوجه چنین جریانی نبودن، در حالی که این ممکنه حس خودش رو گفته باشه. مثلا اونجایی که راجع به دین و مذهب و اینا صحبت میشه، این رو هم مرحوم اسدی هم مرحوم تهرانیان هر جفتشون متوجه میشن. مرحوم تهرانیان با یک به اصطلاح زیرکی خاصی یا با یه محدودیت خاصی سعی میکنه این پیام رو بعدن توی یعنی این نکته رو تو پیام ها تو نوشته هاش منتقل کنه. فکر میکنم یه مقاله ای هم همین سالهای گذشته نوشته، اگه اشتباه نکنم دست آقای خانکی، از ایشون هم میتونید بپرسید، دست آقای خانکی باشه، و مراحل این قضیه رو توضیح داده که یک چیزایی حس کرده که اون چه که سیستم یا رژیم داره فکر میکنه این واقعیتی نیست که تو جامعه داره رخ میده، جامعه داره یک تجربه دیگه ای رو میبینه. بعد اینا یه تعدادی مقاله گرفتن از افراد مختلف تو موضوعات مختلف، تو عمدش هم موضوعات رسانه است، رادیو تلویزیون یا نمیدونم کتاب تئاتر یا چیزایی از این قبیل. دین رو گذاشتن جزء رسانه. یه مقاله دارن در مورد دین که اگه اشتباه نکنم آقای الان اسمشون رو یادم میاد، نجفیه فکر میکنم، آقای نجفیه این مقاله رو نوشته. این مقاله خیلی خوندنیه، تو اون دوره وقتی که میخونی این مقاله اصلا چیز عجیب و غریبی هم نیست، هیچ تحلیل پیچیده هم نداره، یه چیزایی نوشته و بعد شروع کرده سیر تحولات نهادهای مذهبی و آمار و ارقام و نمیدونم نزورات و این چیزا رو نوشته، یا انتشارات کتابای مذهبی. بعد شما نگاه میکنی میبینی علی رغم مجموعه تبلیغاتی که رژیم شاه میکرد، از دهه 40، از 42 تا 52 تا 53 و 4، حالا 52 میگم چون این روند بعد از 52 تشدید هم شد، از دهه ابتدای دهه 40 تا 52 برخلاف تمام تصورات رایج که عرف بود اون موقع تو سیستم رسمی که متأثر بود از نگاه توسعه کلاسیک، توسعه کلاسیکی که اون موقع گفته میشد که در واقع با فرایند توسعه دین به حاشیه میره، این نگاه غالب متأثر از این بود، برخلاف تمام اینا مشاهده میشه که رشد کتابهای مذهبی از همه کتابها تیراژشون و تعدادشون بیشتر. بعد نگاه میکنی مثلا میزان نزورات، همین نظرایی که میکنن تو امامزاده ها و نمیدونم همینجوری قوم و مشهد و اینجا، خب اینا دست اوقاف بود، عدد و رقم داشت. بعد نگاه میکنه میبینی که توی فرایند اینش جالب، اینا تو فرایند افزایش توسعه سهمی که به اقتصاد افزایش پیدا میکنه، این سهم در نزورات با یه رشد بیشتری مواجهه. یعنی اگه درآمد مردم دو برابر شده، احتمالاً مبلغ نزورات سه برابر شده. بعد میزان مربوط به نشریات، میزان هیئت‌های مذهبی و اینا، اینم یه اطلاعاتی بود که کاملاً اینا رو مجاب کرد که یه اتفاق میفته. اما مهمترین پژوهششون تو این قضیه پیمایشه. خب این اولین پیمایشه تو ایران تا اونجایی که ما میدونیم. یه پیمایش دیگه هم هست مربوط به دانشجوها که اون فکر میکنم اون قبل از اینه، ولی نتایجش ذره با فاصله پیش ما. اون موقع هم این الان نبود که کامپیوتر و برنامه نویسی به این راحتی باشه. همین پیمایش رو بردن فرانسه. ما حتی یه بار پیگیری کردیم ببینیم اون مؤسسه، حالا اسمش یادم نیست، مرکز ملی مطالعات فرانسه فایل این داده ها اینو داره یا نه، به نتیجه ای نرسید. اینو بردن اونجا فایل داده هاشو وارد کردن، استخراج کردن و آوردن. این پیمایش پیمایشی است که از حدود، اگه اشتباه نکنم دقیقش، حدود 5000 نفر مردم شهر و روستای سراسر کشور یه مجموعه سوالاتی رو پرسیدن که این مجموعه سوالات بخش عمده‌اش راجع به رسانه است، بخشای دیگه‌اش راجع به خانواده است، در مورد دین، در مورد چشم‌انداز به آینده است، در مورد امید به آینده است، در مورد اوقات فراغت و مجموعه مسائلی که کلیه جداولش توی این کتاب اومده. این چند تا مطالعه رو که اینا گذاشتن کنار هم، اینا متوجه شدن که یه اتفاقی داره تو کشور میفته، اتفاقی که به چشم ظاهر یا دیده نمیشد یا اینا نمیتونستن ببینن. در همایش شیراز هنگامی که رو این اتفاق دست گذاشتن، با مخالفت یه عده‌ای مواجه شدن، همونایی که امروز هم شما میتونید ببینیدشون تو هر نشستی که شما بشینید تا یه چیزی رو بگید، میان چی میگن؟ این اول، آقا اینا پیمایش نظرسنجی اعتبار نداره، مردم ایران به نظرسنجی اعتماد ندارن، اینا مال غربی هست، مال ایرانی هست. این جملاتی است که شما اگه برید اون کتاب همایش شیراز رو بخونید، این جملاتی که الان هم میتونه تکرار بشه همون موقع هم تکرار شد. و در واقع چیزی که این کتاب رو میخواد نشون بده اینه که هم محققان اون قضیه و هم به اصطلاح یه بخشی از اونایی که در جریان بودن که تعداد قابل توجهی هم بودن، حسشون این بود که گوش‌ها شنیده نمیشنوه این صدا رو. بنابراین علت این که ما این کتاب رو هم به این نام گذاری کردیم در واقع دو تا چیز بود. یکیش اینه که بگیم اون موقع یه صدایی بود که شنیده نمیشد، یکیش که خب بیشتر زمینی بود، این که الان هم صدایی باشه شنیده نمیشه. شما وضع پارسال رو میتونید با همین امسال تو جامعه ایران مقایسه کنید. در جامعه ایران کم پیمایش نشده، پیمایش های بسیار خوبی داریم ما، برخلاف این که بعضی ها میگن پژوهش ها ضعیفه، همه بی ربط میگن پژوهش های بسیار خوب داریم. حتی اگه یه مقدارم ضعف اعتباری داشته باشن در مقایسه با نتایجی که به شما میدن 50% اون نتایجم شما بهش اعتماد داشته باشید کافیه، نمیخواد 100% اعتماد کنید که بگید حتما. گویا اینکه اکثر اینا رو میشه بهش اعتماد کرد. پژوهشی که اولین پیمایشی که ما داشتیم سال 74 خیلی اطلاعات خوبی رو میده آقای دکتر محسنی انجام داد که از همکاران همون پیمایش سال 53 که خب موقعشون جوان‌تر بوده به نسبت مرحوم اسدی جزو دستیارای اونا حساب میشد 74 انجام داد. ما 4 سال بعد 79 82 83 پیمایشی که آقای دکتر گودرزی تو ارشاد انجام دادن و بعد جای دیگه ادامه پیدا کرد، پیمایش سال 84 و 85 مون هست. همه اینا حتی پیمایش های در سطح شهر تهران داریم ما به همون ابعاد و اندازه و خیلی دقیق و خوب، ولی متاسفانه مشکلی که وجود داره اگه در گذشته ما صداهایی رو نمیشنیدیم که صداهایی که شاید یه گوش عادی هم ممکنه نشنوه، اما اون تجربه بدی که باید ازش یاد ببریم اینه که طی سالهای گذشته صداهایی رو نشنیدیم که دیگه تون پایینم نداشته، دسیبل کم نداشته، دسیبل های اینا خیلی هم بالا بوده، به فریاد رسیده. و خب حالا نگاه میکنیم با یه وضعیتی هم مواجه هستیم که اصلا نمیدونیم چی کارش بکنیم. بارها و بارها این نکات بر اساس همین بدیهیاتی که توی این پژوهش ها و پیمایش ها بوده عنوان شده. مسئله اساسی اینه که جامعه ما اون سازکار یا اون پویایی رو نداره که در مورد پژوهش ها استفاده خوب بکنه. من یادم یه بار نمیدونم توی صحبتم تا کی میتونه ادامه پیدا کنه، بله یه بار از باب اجبار چون مثلا تلویزیون نگاه نمی کنم توی زندان که بودم یه بار نگاه کردم دیدم اخبار داره میگه که خوب دقت کنید واقعا یه همیشه آدم قصه میخوره از این قضیه، میگه یه مطالعه تو لندن شده که هزینه آدامسایی که مردم میجوند میندازن زمین، این آدامسا میجوند آدامس میخورن میندازن روی زمین، بعد به زمین چی میشه؟ میچسبه. بعد مطالعه کردن دیدن که این 1,000,000 رو نمیدونم چقدر پوند هزینه پاک کردن اینه. خوب دقت کنید کارشون به کجا رسیده، ماجرا رو چیا مطالعه میکنن و بعد اینکه این پول باید از کجا تأمین شه. شهرداری لندن که از ارثیه باباشو که نداره که، حتما از مردم لندن باید بگیره. مردم لندن هم خب اگه قروشایی از این پولا بدن حتما جیبشون خالی میشه دیگه. این یک مطالعه راجع به آدامسایی که میخورن تو خیابونای لندن میندازن میشه تیتر خبر تلویزیون ایران و شما خودتون رو بکشید یک خبر راجع به پیمایشایی که تو ایران انجام شده تو این رسانه نخواهید دید، الا اینکه برن بگردن ببینن که 94% مردم به خدا اعتقاد دارن. حالا فکر میکنن اونی هم که مردم اعتقاد دارن همون خداییست که اونا اعتقاد دارن، نمیدونه خب این اسمش مشترکه، رسمش اشتراکی وجود نداره، این یه خدای دیگه است اونم یه خدای دیگه. قصدم اینه رسانه ما که تبلیغات پژوهش و نتایج پژوهش های آدامسای مردم انگلیس رو نشون میده به عنوان یه خبر تو بخش خبری ساعت 2 نشون میده از طرح نتایج پیمایش های خود کشور خودمون که اونا هم معتبره پرهیز داره. دلیلش هم اینه ما میترسیم به یه شکلی میترسیم از این که با واقعیت آشنا بشیم، همیشه سعی میکنیم واقعیت اون چیزی که تو جامعه همون هست به گونه دیگه‌ای تصویر کنیم. من چند روز پیش جایی بودم و اونجا همینو گفتم، بد نیست اینم بگم و این بحثم رو تموم کنم. گفتم در زمان دوران قرون وسطا مدارسی توی اروپا بود به نام شنیدید همتون اسکولاستیک، این مدارس کارشون این بود آموزه هاشون رو بر اساس گفته های افلاطون و ارسطو معمولا درس میدادن. انقلابی که تو اروپا رخ داد این که اون گفته ها رو گذاشت کنار و تجربی نگاه کرد. توی یکی از این مدارس استاد درس میداد، قال ارسطو که مثلا اسب 24 تا دندون داره. ضمناً برای اینکه رعایت چیزی کرده باشه میگفت قال افلاطون که اون 28 تا دندون داره. نمیدونم حالا هرچی. خب اون مدارس هم این الان که نبودم، جو درش باز بود کنار کوچه، یه اسبی از اونجا رد شد. یه دونه از این دانش آموزا که ظاهراً آشنا نبود گفت استاد ببخشید، حالا ما ارسطو و افلاطون، این اسب رو بیا دهنش رو باز کنیم ببینیم چند تا دندون داره. بدبختانه اون دانش آموز کشته شد به خاطر که طرفدارای ارسطو و افلاطون اتحاد کردن و گفتن که تا استاد ما این حرف رو میزنه شما چی کاره اید که بریم دهن اسب رو باز کنیم ببینیم چه تعداد دندون داره. خب واقعیت اینه که جامعه ما هم امروز همینطوره، یعنی کسی کار نداره واقعیت بیرونی چی میگذره، باید بگن این گفته واقعیتمون اینه، اون یکی هم میگه واقعیتمون اینه، حالا یکی اگه بگی بریم واقعیت بیرونی رو ببینیم چیه، تقریبا همه بالاتفاق ممکنه اون تیپا البته محکومش کنن و تن به چنین چیزی ندن. و من فکر میکنم که اگر در گذشته یه صدایی با دسیبل پایینی شنیده نمیشد، متاسفانه الان با دسیبل بالاش هم شنیده نمیشه. فکر میکنم تا همینجا اگه اجازه بدید به کفایت بکنه صحبت من، حالا شاید من سوال ها و مسائل دیگه هم دارید که در خدمتون هستم.
خدمتون اگر ما بخوایم به صورت خاص در مورد بحث فساد به عنوان چالشی که الان در زمان حاضر وجود داره و در زمان گذشته، من ابتدا بحثم رو میبرم به زمان گذشته، یعنی میخوام ببینم در حکومت پهلوی وضعیت فساد، آیا ما میتونیم بگیم آیا فساد سازمانی یافته در موقع وجود داشته یا نه، اگر فسادی بوده به صورت پراکنده وجود داشته، و چقدر این فساد اگر هم وجود داشته در شکل‌گیری انقلاب در واقع تاثیرگذار بوده. اگر این مطابقه بپردازیم وقت ما میتونیم به وضعیت حاضرم وقتیم.
ولی من یه مقاله‌ای دارم در مورد همین شکیری انقلاب، اونجا یه نقل قولی رو از آقای ابراهامیان انجام میدم، فکر میکنم حوصله داشته باشید میتونید اونجا ببینید. آقای ابراهامیان توضیح میده که برخی از به اصطلاح هزینه های عمرانی، یعنی انجام یک کار ارزیابی شده بود که تا 35 برابر قیمت هم در اون رژیم، حالا این دیگه خیلی اکستریمش بوده و اینا، هزینه شده براش. بنابراین فساد تو اون سیستم بود، تردیدی هم نیست، سیستماتیک هم بود. اما یک فرقی که با الان داشت به نظرم این فرق اهمیت داره. من حتی نمیتونم بگم که الان بیشتر از اون موقع فساده، میتونم با احتمال بگم. ببینید در دوره آقای خاتمی هم فساد بود، دوره قبل از اونم بود، ولی واقعیت اینه که تو اون دوره معمولا به مدیران کل به بالا نمیکشید فساد، خیلی به ندرت چنین اتفاقی رخ میداد. یا مثلا من کسایی که میشناسم تو بخش خصوصی صحبت کردن میگن ما هیچ وقت با چنین وضعیتی مواجه نمیشدیم. اما در دوره 10 سال گذشته اتفاقی که رخ داد اینه که فساد یه مقدار سطحش رسمی تر شد، به سطوح بالا کشیده شد. بدترین مسئله ایران اینه که مرز بین فساد و صلاح برداشته شد. یعنی چیزی رو که شما فساد میدونید یا عرف فساد میدونه اون طرف مقابل اصلا فساد نمیدونه، یعنی اینو به عنوان فساد تلقی نمیکنه، به عنوان یک امر درست و صلاح و اینا ممکنه بگیره. این یه ریشه هایی داره که ریشه هاش با فساد زمان شاه فرق میکنه. من اینجا میخوام اینو بگم، قبلا هم نوشتم، ریشه های فساد تو ایران امروز اخلاقه. از روزی که سعی کردیم حکومت رو اخلاقی کنیم هیچ چیزی جز فساد به اون اضافه نکردیم. حکومت اخلاقی حشو قبیحه به نظر من. حکومت قانونی ما داریم نه حکومت اخلاقی، چون شما نمیتونید حکومت رو با اخلاق اینطوری با اون البته چرا قانون خودش اخلاق اونو کاری نداریم اضافه بر اون. این سیستم از وقتی در مسیر فساد قرار گرفت که سعی کرد که مسائل رو اخلاقی حل کنه. مثلا خب میگفتن که یه نفر میخوایم آدم مؤمنی متقی پارسایی باشه، خب این بیاد مسئول بشه، بعدم اختیارش با خودش، نیازی هم نیست نظارت کنه، در برابر خدا مسئوله، پاسخگو به خدا، اون یعنی فساد. آقا چه هر چی اسمشو بخوای بذاری، کسی که با این چارچوب بیاد کار کنه بعد از یه مدتی ممکنه خوب کار کنه، اما بعد از یه مدتی میخواد بمونه، کم کم میبینی چون نظارت بهش نیست. خب طرف میگفتش که یه جا دوربین زده بود نوشود آقا اینجا اگه خدا نیست بهتون بگیم دوربین هست، حواستون باشه. بنابراین تو حکومت ها نمیشه حکومت کردن و احاله داد به این که این نظارت وجدانی و درونی داره. اصلا ما چنین چیزی تو حکومت کردن نداریم. هر کسی که میخواد بیاد حکومت بکنه حتما باید نظارت تضمین کافی بیرونی براش وجود داشته باشه، و اون نهاد نظارتی بیرونی باید اعتبار کافی، استقلال کافی برای این نظارت هم داشته باشه. بنابراین میبینیم از ابتدای انقلاب یه امر اخلاقی وارد مدیریت میشه. این توی مقاطع اولیش مؤثره، چون واقعا اینا انسانهای اخلاقی هم. من تجربه خودم رو بهتون میگم، مثلا تو 10 سال اول انقلاب تو خیلی جا ما حقوقمون خودمون تعیین میکردیم، ولی واقعا بهتون میگم نصف اون مقداری که حتی عرف میگرفت در حدی که میتونستیم زندگی کنیم. یکی از همکارای شما خب فامیلی چیزی هم با خانمان داره، الان میتونه اینجا بهتون شهادت بده مثلا با همه اینا مثلا زندگی بسیار بسیار ساده ای داشتیم، اصلا چیزی پیچیده ای نبود، خیلی ساده. حقوقم هم خودم تعیین میکردم تو خیلی جاها، مثلا میگفتم واقعا مثلا 4,000 تومان بود 2,000 تومان. اما الان که نگاه میکنم میبینم خب این خب من این کارو میکردم، اما فردای روزگار به میزانی که نیاز پیدا میکردی مستحصل میشدی شاید میتونستی این 4,000 تومانو 8,000 تومانش که چه دلیلی داره یه کسی چرا باید ربطش بدن به نظارت وجدانی و درونی من؟ اصلا مگه من میتونم نظام مملکت و اداره یه کشور رو تقلیل بدم به سازوکار درونی یه فرد؟ خب اصلا شدنی نیست. خب بعد میبینی اولین کسی که از این مسیر تخلف میکنه به صورت سریالی تأثیر میذاره رو دومی سومی، بعد یهو نگاه میکنی میبینی اونایی که اومده بودن از جونشون بگذرن و برای جامعهشون و برای انقلابشون کار کنن الان از چند هزار میلیارد هم ممکنه کمتر نداشته باشن. توجه کنن، نه که حالا همه اتداد اندکی من کاری ندارم، ولی میخوام بگم که این بنیادش با بنیاد سیستم شاه فرق میکنه. اون سیستم اخلاقی نبود، حداقل دایه اینم نداشت، ولی خب به هر حال این بود. وقتی که اشرف به رئیس نمیدونم بانک سپه دستور میداد اون که نمیتونست کاری نکنه، که و حتما فکر میکرد که اعلیحضرت هم پشتش 100% و باید هر جوری که میدونه اروامی میخواد بده به هر شکلی یا هر بدون وثیقه با وثیقه یا هر چیزی. اون سیستم این حسن رو داشت که در مقام تعیین فرد به اخلاقیات لزومن رسیدگی استناد نمی کرد. به همین دلیل که شما می بینید علی رغم وجود فساد حدی از رشد و اشتغال رو هم می تونید شما تو اون سیستم ببینید. اما شما نگاه کنید تو دوره آقای احمدی نژاد 8 ساله بیشترین سهم درآمدهای نفتی تاریخ ایران، 8 سال تقسیم کنیم تو این دوره به وجود اومده، اما رشد اشتغال صفره. این بحرانی که امروز داریم تو جامعه میبینیم ما خیلی بهش بی‌توجهیم که این ریشه تو اون عدم اشتغال 8 ساله داره. وقتی که شما اگه قرار بود مطابق سال 83 اینا شغل ایجاد کنن، یه چیزی حدود 5 میلیون شغل ایجاد شده بود. اگه امروز ما 5 میلیون شغل بیشتر داشتیم، اصلا فکر نمی‌کنم مسئله‌ای به نام اشتغال وجود داشت. مثلا مسئله‌ای ما نداشتیم که کسایی بخوان بیان تو خیابون این رفتارا رو بکنن. بنابراین میخوام بگم مسئله فساد امروز با گذشته متفاوت شده. اینم البته هست که خب امروز رسانه‌ها خیلی خیلی دسترسی بهشون زیاده، نه تنها زیاده بلکه دسترسی هم بیمان و راده بهش غیر رسمیه و خب اون موقع خیلی این مسئله کمتر بود. ولی در نهایت این اطلاعاتی که گفتم آقای ابراهامیان تو کتابش میاره و اونم در واقع از جای دیگه از مطالعات دیگه نقل میکنه، نشون میده که اون موقع فساد یه مسئله کلیدی بود و از همینجا بود که سیستم وقتی که شروع کرد مبارزه با فساد، اتفاقا اشتباهش تو همینه، من بحثم ما همینجا میخواستم آغاز کنم، و دچار بحران شد. برای چی؟ برای اینکه مبارزه با فساد امتناع داره، ممتنع به نظر من. فساد میوه یک درخته، نه خود درخت. شما این میوه را هرچی هم بزنید، بازم این میوه تا وقتی که این تنه و این درخت وجود داره، این میوه، این تنه بار میده و این میوه هر سال و هر سال میاد. بنابراین هر کسی ادعا میکنه من میخوام مبارزه با فساد کنم، یک دروغ آشکاره. باید مبارزه با تنه این درخت بکنه. تنه این درخت چیه؟ حالا اونا رو میشه شمرد یکی یکی. ساختار شفاف، ساختاری است که رابطه قدرت و مسئولیت متناسب باشه، ساختاری است که پاسخ خوب باشه توی حوزه ها. مثلا من حالا آقای توکلی میومد بهش میگفت این آقای یاشار سلطانی که توی این قضایای زمین های نجومی و اینا بند خدا اول اونو گرفتن، آخه اون روز سخنرانی میکردم آقای توکلی گفت من به دستگاه قضایی گفتم اینو چرا اول کار گرفتید؟ اگر هم میخواستید بگیرید آخر کار باید میگرفتید. گفتم آقای توکلی اشتباه شما اینه، اینو آخر کار گرفتن، چون اصلا اولی وجود نداره، اول و آخر همینه. تو کسی اصلا ارانس گرفتش که شما میگه آخر بقیه رو بگیریم؟ آقا اونو کار به این نداره. شما تو این اونشون برای من تعریف میکرد، میگو یکی از مهمترین سوالا اینا اینه که اصلا به قول معروف، حالا چون آقای یاشر سلطانی ترک هم هست، سننه که اصلا به فساد به تو چه ربطی داره؟ رو سر زندگی تا آقا به فساد چه کار داری؟ شما توی جامعه پویا جایزه میدن به کسایی که فساد و افشا میکنن. سیستم سود زنی یه قانون داره اساسا که شما اگه تو همین مؤسستون دیدید یه فسادی هست، برید به جای اطلاع بدید، تشویق مالیتون میکنن متناسب با میزان کمکی که میکنید. این نظارت مهمی است. بنابراین یه بخشش مربوط به شفافیت، یه بخشش مربوط به این قانون، یه بخشش مربوط به شکاف قدرت و مسئولیت. هر چی این شکاف بیشتر باشه فساد بیشتر میشه. مهمترینش نهادهای نظارتی مستقله. شما تا نهادهای وزارتی رسمی و غیر رسمی مستقل نداشته باشید، اصلا شوخی مبارزه با فساد شوخی محضه. نهاد نظارتی مستقل یعنی دستگاه قضایی. دستگاه قضایی تو مستقل باشه، امکان نداره یه نفر به این راحتی به خودش جرأت بده که بره فساد کنه. شما میدونه اصلا بلافاصله حسابشو میرسن. نهادهای غیر رسمی، همین نهادهای مدنی، مطبوعات، دیگران، همین دین آقای یاشر سلطانی، هر کسی فرقی نمی‌کنه، اینا هستن که میتونن مبارزه با فساد رو بکنن. پس بنابراین اصلا فساد معنی نداره باهاش مبارزه. هر چی با این میوه، با خود میوه هر چی مبارزه کنید، هیچ خدمتی به جامعه نکردید تا وقتی که اون ریشه و اون تنه و اون کود و اون آبیاری اون پایین وجود داره. اینم میوه خودش رو هر روز بیشتر از دیروز خواهد داد. بنابراین معتقدم که در مبارزه با فساد باید به این مسئله ریشه‌ای کاملا توجه کرد که فساد محصول یک ساختار دیگه‌ایه. در ایران امروز متاسفانه این همونطور که گفتم خطر، این مال الان هم نیست، من تو سلام هم اینا رو می نوشتم، خطری که ما رو تهدید میکنه جا به جا شدن مفهوم فساد و صلاحه. یعنی آقا اصلا بعضی ها همون کاری که به نام صلاح دارن انجام میدن از نظر ما همون فساده، رانت دادن، امتیاز دادن. حالا مثلا بارها گفتیم آقا این امتیاز ها شما مثلا مثل که توجه ندارید، این امتیاز چیه تو کنکور به یک کسی میدید؟ مگه میتونید امتیاز بدید؟ خب اینم یه فساد دیگه. تو خود نمیفهمی این جوونه که میاد تو خیابون فردا این دعوا رو راه میندازه، این یه روز قبلا یه جایی خورده، یعنی منظور نه که پولی خورده، یه جایی حتما حقارتی پیدا کرده، جایی خورده، امروز میاد اینطوری جوابتو میده، چون این نمیتونه بفهمه. چه من موافق اینم که با هر کسی که رزمنده بوده، خانواده شهیده، به شدت بهشون کمک مالی بشه مفصل. اینو من یه بار تو سلام مفصل میشم، بسیم همه جای دنیا همینطوره رفته، اما این امتیاز رو تو آموزش شما نمیتونی بیاری بدی، این امتیاز رو باید توی قبل از آموزش بدی. یعنی تو میتونی بری بهترین مدرسه درس بخونی و پول دولت، برو بخون، اگه اون بهترین معلم رو میتونی داشته باشی و پول دولت، اما تو نمیتونی امتیاز آموزشی به کسی بدی. بله امتیاز آموزشی به مناطق 3 و 2 در برابر 1 میشه داد، منطق آموزشی هم داره و مطالعه شده، ثابت هم شده که این منطق آموزشی داره. یعنی وقتی که امتیاز بدی اینا میان تو دانشگاه یکسان میشن با هم دیگه، اما نمیتونی این کارو انجام بدی. خب اما خیلی ساده از این دفاع میشه، از 100 تا بالاتر از اینم دفاع میشه و هیچکی هم نیستش که بگه که خب آخه این تمایزایی که شما قائل میشید اینا همینطوری. گفت طرف رفتش پیش حاج آقا، گفت حاج آقا اگه اینطوری کنیم اشکال داره؟ گفت نه والله، گفت اینطوری کنیم نه، این کم کم معلوم شد که نه بابا کلش اشکال نداره، اگه همه رو سرجمع بکنه تک تکش اشکال نداره، ولی سرجمعش کنی که ممکنه رقص بشه، از نظر حاج آقا اشکال شرعی هم داشته باشه. قصدم اینه که اصلا متوجه نیستن که این ذره ذره جمع شدن این مسائل به هم چگونه بعدن یه دریای خروشانی درست میکنه که یهو ما فکر میکنیم توطئه خارجی فلان. نه واقعا توطئه خارجی، حالا خارجی هم بعدشون نمیاد، حمایت هم میکنن، حتما هم این کارا رو میکنن، ولی واقعیت اینه که مسئله فساد ریشش تو این نکاتی است که عرض کردم.
یک سوالی که اینجا مطرح میشه، شما از داشتین یه اشاره میکردی ولی ادامه ندید، اونم که از یک سالی به بعد یا از یک دوره به بعد این فساد خیلی حالت سازمان یافته تری پیدا کرد، علتش چی بوده و این از چه دوره‌ای بوده که این وضعیت پیچیده‌ای که الان ما باش مواجه هستیم که هر جا دست می‌ذاریم و به قول آقای زیبا کردن بودش ما اصلا دیگه مهم نیست، مهم که طرف فاسد نباشه اصلا وقتی می‌خوای یه مسئولی بذاری، این وضعیت از یه زمانی به بعد توی کشور در واقع پیش اومده؟
حالا اصلا من که موافق نیستم دنبال این بگردیم یه نفر فاسد نباشه بذاریدش رئیس، هر کسی رو میخواید رئیس بذارید بذارید، مهم نیست، مهم اینه که نظارتش مستقل از اون باشه. اون موقع من ببینم یه آدم فاسد جرأت میکنه فساد کنه یا نه، نظارت نداشته باشید یه آدم سالم هم بذارید اونجا، کم کم منطقی پیدا میکنه برای امتیاز دادن و اینا. بنابراین این ریشه های فکری رو کلن باید خشکوند و ریخ بیرون که آدم سالم یه جا ما بذاریم. آقا شما تو همین قرن نظارت رو بردار ببین چجوری فساد صدر و ذیلش رو میگیره. اینطوری نیست که ما فکر کنیم آدم ها سالمن، آدم ها تو محیط نفس میکشن، تو همین محیطی که الان ما نشستیم هممون به یه شکل داریم به هم نظارت میکنیم، اگه این نظارت و ارزیابی و قضاوت نباشه معلوم نیست که یه چجوری. من کاملا مواظبم که یه کلمه بی ادبانه نگم. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنم جمع واکنش نشون میده، جمعی نیستش که مثلا چنین کلمه ای رو بپذیره حتی اگه بخوام بگم، کاملا متوجه میشم دوبار این کار رو بکنم اصلا از اوت میشم میرم بیرون. حالا ولی اینکه شما بگو پس ما یه سخنران با ادب میخواییم بیاریم، نه آقا، باید اونی که مخاطبت هست نظارت مستقلی باشه و کسی نتونه اونو تحت تاثیر قرار بده. اگه اینا داشته باشید آدم های فاسد هم بیارید بذارید، حواسشون هست درست عمل میکنن، آدم های سالم هم بیارید، این نظرات نباشه به مرور همینی میشه که میبینیم. اما این که اکی شد، من یه مطالعه ای دارم، آیا فرصت کردید الان میتونید ببینید، توی خلاصه شد توی کتاب چهار پژوهش در حوزه فرهنگ نوشتم. این مطالعه راجب نامگذاریه، نامگذاری کودکان تهرانی. اونجا نشون دادم پیک انقلاب سال 63 است. یعنی شما از روی اسامی انقلابی، از روی اسامی انقلابی تا سال 63 همینطوری میره بالا، بعد از اون کم میشه که الان اصلا به صفر رسیده دیگه، بسیار بسیار کم شده، در حد صفره. پیک انقلاب به سال 63 میرسه و بعد میاد پایین. سال 66 و 7 دیگه با تمام شدن جنگ و اومدن آقای هاشمی، که حالا آقای زیبا کلام نیست ناراحت بشه، با اومدن آقای هاشمی، آقای هاشمی اومد در واقع اون جملات مشهورشو که گفت که حالا نمیدونم مانور تجمل و اینطور چیزا و به زندگی مرفهی رو برای مردم نمیدادن، تا اینجاش ایراد نداشت. اما مشکل اساسی این بود که شما وقتی که یه جامعه ای با این فضا یوهو شیفت میکنی به این فضا، ولی با همون ساختار عوارضش همین نمیشه که میبینی. شما وقتی که من تو انقلاب بودم یه جایی هم کار میکردم، نیاز نبود شما به من نظارت کنی، این انرژی درونی من خودش اینو تأمین میکرد که درست عمل کنم. حالا شما اومدی این انرژی رو تخلیه کردی، یه انرژی دیگه جاش نشوندی، درسته؟ ولی به جایی که اون نظارت بیرونی تو ایجاد کنی، اون نظارت رو هم محدودتر کردی. خب معلومه چه اتفاقی میفته، خیلی خیلی ساده، از اولی شروع شد واگذاری کارخونه ها. آقا خب چرا به ایشون واگذاری این کارخونه رو میدیم، مگه ما دستمون اینطوریه، خب به ما بدید. بعد شروع کردن، من اسم که نمیتونم الان براتون بیارم، شاید خیلی هم جالب نباشه، هر کسی اومد میخوایم خصوصی سازی کنیم، کارخونه ها رو گرفتن بردن نمیدونم. خب بعدم گفتن نه آقا این کارخونه ها داره میره افزایش تولید پیدا کنه. مطالعات نشون داد بابا با آزادسازی با این شکل افزایش تولیدی هم خبری نبود. یعنی اون منطقی که به کار برده بودن منطق فریبنده و دروغی بود. بنابراین شروعش از سال 68. از سال 76 به بعد این فرایند ادامه داشت، اما دو تا اتفاق افتاد که این دو تا اتفاق مهم بود. یکیش اینه که یک انرژی دموکراتیکی تو جامعه به وجود آورد، که بازم این انرژی دگرخواهانه بود نه خودخواهانه. توجه میکنید این انرژی رو وقتی که نگاه میکردی این اوائل انقلاب یه نوع دگرخواهانه داشت. نکته دیگرش این بود که خیلی مهمتر بود، اون بخش نظارت بیرونی به شدت قوی شد. یعنی شما اگه یادتون باشه نهادهای مطبوعاتی فوق‌العاده قدرتمند بودن، بنابراین اگه من نوعی جا مسئول و مدیر بودم، حتما حواسم بود که خلاصه کار روزم به این گذرم به این روزنامه ها یه وقت نیفته که پوست از تنم میکنن. بنابراین اون نهادها قوی بود. اون نهادها یه نکته مهم دیگه هم داشت، دستگاه قضایی هم در این دوره به دلیل اینکه یک شکافی داشت با دولت آقای خاتمی، بنابراین میتونست یه ذره قوی تر و مستقل تر عمل کنه تا زمان آقای هاشمی، که اصلا چنین جرأتی رو نداشتن که این رفتار رو انجام بدن. به همین دلیله که دوره اصلاحات دوره است که بهبود پیدا میکنه. وقتی که من دارم میگم بهبود، فکر نکنه در خودم میگم، شاخص فساد، شاخص حاکمیت قانون در سال 76 که آقای خاتمی اومد، اگه اشتباه نکنم 22 یا 25 همین شاخصه بین المللی که بانک جهانی ابلاغ میکنه، روزی که آقای خاتمی در سال 84 رفت، این شاخص رسید به 47 45 47 درصد. توجه میکنید، یعنی بهبود پیدا کرد، کاملا هم قابل قبول بود. اما اومدن آقای احمدی نژاد یه واویلای تموم عیار بود، یک با بمب عظیمی رو توی یه دونه لیستر فروشی منفجر کردن. اولین کاری که کرد کلا نهادهای نظارت دستگاه بروکراتی کشور رو فشل کرد با از بین بردن سازمان برنامه بودجه و اساسا رفتار غیر قانونی و اینا. روزی که فکر میکنم آقای احمدی نژاد رفت یا آره یه سال بالا پایین، این شاخص به 16% رسید، یعنی از سال 76 هم پایین تر رفت شاخص حاکمیت قانون و بحث فساد ایران بالاترین بدترین رتبه رو، حالا به این معنا بدترین رتبه رو توی سالهای گذشتش داشت که همه اینا رو میتونید ببینید. یه وقت فرصتی هم بود، من مقاله راجع به اعتماد دارم، ریز اینا رو از توی مؤسسات بین المللی که ثبت کرده. حالا شاید بعضی بگن این مؤسسات علیه ما، من اصلا کاری ندارم اون رقمشون درسته یا نه، این مؤسسات یک چیزشون درسته، فراز و فرود رو درست نشون میدن، چون با یک سنجه همیشه اندازه‌گیری میکنن. حالا اون سنجه عین یه دونه دماسنج، اگه الان 20 درجه باشه هوا این اتاق، این دماسنج 16 درجه نشون بده، خب اشتباه نشون داده. اما اگه بشه 22 درجه، این دماسنج چند درجه نشون میده؟ 20 درجه نشون میده، یعنی تغییراتش تغییرات درستی نشون میده، حتی این مطلقش درست نباشه تغییرات درست نشون میده. شما میتونید نگاه کنید به اینکه این شاخص فساد چقدر افزایش پیدا کرد. علت اصلیش اینکه نهادهای نظارتی بالکل رفتن به حاشیه. شما وقتی که معاون دستگاه قضایی میاد، مثلا معاون رئیس جمهور رو بعد از اینکه اصلا از کار میره کنار، تازه شروع میکنن پروندهش رو رسیدگی کردن. خب معلومه که رسیدگی نشد که، آقا تو همون موقع که پرونده داشته باید رسیدگی میکردی. یا اتهامای دیگه که به افراد دیگه هستن، میگن یه مصلحتی ایجاب میکنه، بعدن ما میگیم چه مصلحتی، بعدن رسیدگی میکنه، حکمت داره. خب معلومه که اصلا این نظارت قانونی و مؤثری نیست و مستقلی نیست. بنابراین این رفت بدتر از اون نهاد بروکراتیک کشور فشل به معنای دقیق کلمه شد، یعنی اصلا دیگه چیزی به نام بودجه، ساختار بودجه، نظارت‌های تفریق بودجه یا نمیدونم سازمان‌های بازرسی و اینا عملا بشه گفت که به شدت تضعیف شدن، به همین دلیلی که فساد یه وضعیت افسار گسیخته پیدا کرد. آقای احمدی نژاد یا دوستانشون هی بعضیشون میگن خب ما که کفشمون همونه، سوراخ نمیدونم یا چیزی نداریم یا یه خونمون اینطوریه، اصلا توجه ندارن که مسئله ما این نیستش که اون پولی داره یا اون پولی نداره، اصلا به ما ربطی نداره، اصلا نداشته باشه. شما فرض کنید یه نفر رئیس این پژوهشگاه بشه، اصلا حقوق هم نگیره، مگه این مسئله شماست؟ مهم اینه که این پژوهشگاه رو بتونه به بهترین وجه اداره کنه، بودجه و امکانات ساختمونش به گونه‌ای ترکیب بشه با نیرو انسانی که بیشترین بهره‌وری و خروجی رو داشته باشه. حالا اگه این کارو کرد دو برابر حقوق بگیره مسئله ما نیست، و اگه این کارا رو نکرد، همه اینا رو اتلاف کرد، یک قرون هم نگیره، اصلا نفعی به حال ما نداره. مسئله اینه که تو کل سیستم یک نوع جایگزینی فساد و صلاح رخ داد، جای این دوتا عوض شد، نظام نظارتی رسمی که دستگاه قضایی باشه عملا فشل شد، نظام نظارتی غیر رسمی که اصلا نابود شد، یعنی که جرأت این کار رو نداشتن که این کار رو بکنن، حتی یه نظام نظارتی این مجلس هم قدرت نداشت که جلوی اون دولت وایسه، نظام بروکراتیک هم که از بین رفت. بنابراین تو چنین سیستمی اگه فساد نشه جای تعجب داره. بعد از اومدن آقای روحانی یه مقدار شاخص فساد بهبود پیدا کرده، اما اونقدی نیست که اساسا رضایت رو جلب کنه. ما اگر بتونیم برسیم به دوره سال 84، میتونیم امیدوار باشیم که یه جامعه ایست که میتونیم تحملش بکنیم و قابل قبوله، توجه میکنید. اما واقعیت اینه که این دو تا مسئله است، یکی این که سطح تخریبا خیلی شدید بوده، یکی این که اراده جدی هم تو سیستم دولتی و همینطور سیستم قضایی نمیبینیم که بخوان با این قضیه به صورت ریشه‌ای برخورد کنن و مواجه بشن. به همین دلیلی که شما میبینید اومده به جایی رسیدیم که من از طرف آقای دکتر توکلی خدمتون عرض میکنم که ایشون برخلاف نظر رئیس قوه قضاییه معتقده که نه، سیستم دچار فساد سیستمی شده و اینو خب حالا ایشون حتی اقل من نمیگم، از قول ایشون میگم که بعدا اگه مواجه با سوال شدیم میگیم قال آقای توکلی، دکتر توکلی، به ما خیلی ربطی نداره، ایشون خودش میاد اقرار میکنه مسئله حل میشه. بنابراین اونا هم که میترسن بگن دچار فساد سیستمی شدی، برای این که خب به تبعات این نمیتونن ملتزم باشن. این خیلی حرف سنگینی هست گفتن چنین طرح چنین ادعایی، ولی به هر حال الان هم این وضعیت هست و در مجموع روند ملموسی رو نمیبینیم در جهت کاهش.
مثلا امیدوار کننده در مبارزه با فساد
به خاطر اینکه با ریشه های همونطور که گفتم میوه فساد رو که همین نمیدونم رشوه گرفتن و اینطور چیز هست نشونه گرفتن، که البته لازمه، اون عیبی نداره، ولی مسئله اصلی اینه که با ریشه های فساد هنوز. ببینید، شما مثال میزنم، این قانون دسترسی آزاد به اطلاعات او ده دوازده سال پیش فکر کنم خیلی بیشتر تو زمان آقای خاتمی لایحه‌اش به مجلس داده شد، خیلی فاصله زیاد تا آخر تو سال 90 تصویب شد، دولت احمدی نژاد که اصلا بهش توجهی نکرد، ابلاغ هم نزد گذاشتش کنار. حالا همه این قانون هم هیچی نیست، اگه فکر نکنید که خیلی آش دهنسوزیه، اصلا اینطور یه چیز خیلی خیلی ساده و عادیه. بعد دیگه آقای روحانی خیلی دیگه افتخار و اینا خوشون که سال 93 ابلاغش کرد، 93 و 4، بعد یه دبیرخونه گذاشت سال 95، الان 96، اگه شما یک دونه پیشرفت تو این دیدید ما رو خبر کنید. آب از آب تکون نخورد.
خیلی ممنون. من خودم توصیف سوال دارم، ببینم آقای توکلی هم دوستانی که پیگیر هستن اینه که میاد یا نرم، چون خیلی وقتی که گذشته با من منتظر ایشون همچنان هستیم، ولی دوست داشتم که تو این فاصله دوستان اگر سوالی دارن از جناب آقای عبدی بپرسن و الا من سوال هامو ادامه بدم. اگر دوستان کسی سوالی داره بفرم، این اگر میشون هم بله.
سلام جناب آقای.
سلام.
بخشید، با توجه به گفته های شما اینجوری که ما برداشت کردیم، ریشه فساد های سیستمی مملکت و در فساد سران سیاسی مملکت میدونید که منجر به فساد در سیستم شده؟
نه، مسئله اصلی که اول من تو صحبتم این فکر اولا بگم که گفتم نه، فکر نکنید از باب ترس و اینا هست، اصلا اینطوری نیست، واقعا اگه اون بود راضی بودم. خب بابا از بالای پایین مملکت فساد، حالا برو و از تکلیف خود تعیین کن. من اگه میدونستم که اونا خودشون به این معنا فساد فاسد هستن و اینا، اصلا یه جور دیگه یه حرف میزدم. بدتر از این قضیه، یعنی اونا میخوان فساد نباشه، اما مشکلشون اینه مسیری رو اومدن جلو که فقط میخوان با میوه دعوا کنن، حاضر نیستن به تنه. چرا؟ چون شما وقتی که شفافیت داشته باشید، شفافیت فقط جلوی فساد که نمیگیره، که جلوی چیزهای دیگر هم میگیره، چون به اونا نمیخوان تن بدن، بنابراین به اینم تن نمیدن. توجه کردی؟ و الا من عقیده ای ندارم که مثلا این وضعیت. یا بعد ببینید گیر و پیچ این سیستم همینه، تو سیستم شاه این نبود، همونیست که شما میگید ها، با اون بهتر میشد گفت آقا کل سیستم فاصله کلش باید عوض کنی. این سیستم ببینید، دستگاه قضایی اگه مستقل نباشه نمیتونه با فساد برخورد کنه، درسته؟ اما تو اینجا مستقل نمیشه، نه به خاطر اینکه میخوان جلوی مبارزه با فساد بگیرن، برای اینکه جلوی سیاستش مشکل دارن. توجه کردی؟ بنابراین اما هنگامی که استقلال این دستگاه توی حوزه مخدوش شد، به ناچار تو حوزه‌های دیگه هم مخدوش میشه، نتیجهش فساده. بنابراین واقعیت اینه که همچی عقیده ای رو ندارم. سلام آقا.
من سازمان اخلاق کارمندی درس میدم. این تمایز فرمان شما که کسانی که اخلاقیان یه نظر نداشته باشن خوب انجام میدن. مثلا اول اینکه فرمان شما که خیلی بودن اخلاق رفتار میکردن، با قول فرمان شما که نصف حقوقشون میگیره تا زندگیشون میگذره. ولی الان چون نظارت هم داریم بالا، قول فرمان شما چون نظارت معیوب هست ولی اثر گذار نیست. آیا واقعا ما چقدر پرورش مدیران اخلاق مدار موفق بودیم؟
والا من اینو نگفتم، این مطلب حالا شاید درست نگفتم، برداشت گفتم اون اخلاق همینطوری بود که شما گفتید، ولی این پایداری نداره، همیشه گرایش داره که یه وقت در فساد غرق بشه. ما نباید به کارمند اخلاق محور بسنده کنیم. حالا البته که خوب آدم یه آدم اخلاقی و با گذشته داشته باشه، ولی این مسئله اصلی ما نیست. مسئله اصلی ما اینه که کارمند باید توانایی داشته باشه و تحت نظارت، میخواد اخلاقی باشه میخواد نباشه، ما باید نظارتمون نظارت مؤثر باشه. در نظام اخلاق محور نظارت رو میذارن کنار، به اخلاق بسنده میکنن، اما اون اخلاق پایداری نداره، تو مقاطعی منجر به فساد میشه و بعد همین میشه که در ایران اتفاق افتاد. بنابراین در این حال که اوائل انقلاب رو یا مثلا مقطعی که دوره های هاشمیه گفتم، خب شما از یک انرژی درونی گرایش به انقلاب، گرایش به محرومین و گرایش به عدالت و خیلی چیزه، این انرژی درونی آدم ها رو تغییر شیفت دادید به بهبود نمیدونم زندگی و کسب درآمد و رفاه و اینا، اما نتونستید نظارت رو همزمان با اون زیاد کنید. با اون نظام اخلاقی که اومدید اینجا در جا تبدیل شد به فساد.
شما به ساقه های و تنه درخت اشاره کردید، شاید بعد یه ذره پایین ترم رفت به ریشه‌هاش هم نگاه کرد. شما وقتی سیستم نظارتی که در حال میفرمایید تو چه ساز و کار حکومتی اتفاق میافته؟ این ما وقتی تکلیف مشخص نیست که سیستم حکومتیمون این تقسیم قوایی که صورت میگیره بر چه اساسی هست، ما چیدیم که شما دفاع میکنین از سیستم و بعد میایین ریشه دفاع میکنین و ساقه ها رو نرم میکنین، تنه رو درم نرم میکنین، یا نه اصلا در اساس معتقدین که نه این ریشه مشکل داره، یعنی این تقسیم قوایی که بر اساس علوم سیاسی چون همون چیزی که هست.
والا پاسخ به سوال شما یه مقدار طولانی میشه، چون من عقیده ای ندارم که قانون اساسی یک متن غیر قابل انعطافیه. اینطوری فکر نمی کنم که شما فکر کنید قانون اساسی، من مثالشو زدم براتون، دیدید تو قانون اساسی یک اصلی داریم ما که رئیس جمهور از رجال مذهبی سیاسیه. میدونید اصلا چرا این کلمه رو رجال گذاشتن؟ دلیلش اینه، میخواستن مردان بذارن، دیدن او زنها ناراحت میشه، خواستن مرد و زن بذارن، خب اینم که مطابق عقیده شون نبود، گفتن یه جمله کشدار، یه کلمه کشدار میذاریم هر کی زورش رسید، تا اون روزی که مردا زورشون برسه تعبیر رجال میشه مردا. نخندی، جدی دارم میگم، با کاملا جدیه این، مثلا تو برید متن مذاکره، بعد یه روزی هم زنها زورشون رسید میگن نه آقا رجال شامل زنها هم میشه، کی گفته؟ بی خود گفته، هرکی از اول گفته. بنابراین دلایل کافی هم براش میشه آورد. قانون اساسی ایران این همه قوانین دیگه تفسیرش باستابیست از قدرت اجتماعی و موازنه قوایی که تو سطح جامعه شما دارید. شما به میزانی که تونستید مسئولا رو پاسخگو کنید، اون موقع خواهید دید که از این قانون اساسی تفاسیری میشه تفاسیر پاسخگویانه. البته این به این معنا نیست که هر نوع تفسیری رو از این قانون میشه کرد. من مثالی که میزنم اینه، این بادکنکه، یه بادکنک یه ذره دو سیسی باد توش میشه تا میتونید 2 لیتر 3 لیتر بادش کنید، اما بعد از اون ممکنه بتره که دیگه کشش نداشته شو، بعد یه بادکنک بزرگتری رو نمیدونم با کیفیت بهتری بگیرید. ما بادکنک قانون اساسیمون آقا هنوز تو مراحل اولیه است، بادش هم تازه خوابیده، خیلی جا داره باد کنیم. بنابراین دلیلی نداره اساسا بریم تو اون چارچوبی که شما میفرمایید که فکر کنیم کل ساختار و رژیم و ریشه و این حرفا. من اینطوری فکر نمی کنم، فکر می کنم که این کار قابل حل.
این ساختار قوه قضاییه که بالاخره مستقل نمیتونه باشه.
چرا نمیتونه باشه؟ بسیار راحت
میتونه مستقل بودن.
هیچ ربطی به انتصاب نداره آقا، هیچ ربطی. همه جای دنیا شما رئیس جمهور آمریکا اعضای شورای عالی قضاییش و شورای دیوان عالی شو داری میکنه، قاضی مستقله. مگه میشه چیز باشه؟ امیرالمومنین هم قاضیشو تعیین میکرد. اون ربطی به این موضوع نداره. شما حالا فکر میکنه یه نفر مستقل بیاد اونجا، اون اگه بترسه فردا جاشو بگیرن نکنه، اون بازم تلفن که بزنن رنگش میپره، سیاستش رو تغییر میده. انتصابا ربطی به استقلال نداره، چون شما نمی هر جایی خلاص یه نفر تا یک سازوکاری میره اون بالا میشینه. اینطوری شما رئیس جمهور وقتی که انتخاب بکنید، هنگامی که عزلش دست به شما باشه و برخورد بکنید و اینا، اون که نمیتونه هر کاری رو انجام بده، به هر حال وابسته به همون جایی که انتخاب کرده میتونه نظارت کنه. رئیس قوه قضاییه اساساً بر هیچ انتصابش تعارضی با استقلال نداره. یه قانونی هست، باید یه نفر بذارن، اونا خب باید از ابتدا که میره باید بگم من رئیس قوه قضاییه مستقلم، قرار نیستش که
دیگه استقلال قوه قضاییه میتونی خود فاس کنی.
ببینید قوه قضاییه با دولت فرق میکنه. حدود 20 سال پیش یه تحقیق توی دنیا شد بر این مبنا که از 1000 و خورده صاحب نظران دنیا، آدمای دانشمند و اندیشمند تو کل دنیا پرسیدن که به نظر شما کدوم قوه از این 4 قوه مجریه، مقننه، قضاییه و رسانه توی کشور خوب عمل کنه، اون کشور خوبه. در درجه اول قوه قضاییه رأی برد و واقعا هم همینه بدون استثنا. شما قوه قضاییه مستقل یعنی قاضی مستقل. قاضی فرق میکنه با یه کارمند. قاضی رو نمیتونید تغییر بدید جاشو تا وقتی که خودش نمیخواد، مگر بر اساس یه سیستم دوره‌ای ثابت. قاضی رو نمیتونید بهش بگی این کار رو بکن اون کار. قاضی مستقل رکن اساسی قوه قضاییه است. ببینید من اینو بارها گفتم، اگه قوه قضاییه همشون هم سالم باشن، شما کافیه یه بازپرس، یه دادگاه بدوی، یه دادگاه تشریح نظر، یه دادگاه دیوان، این 4 مرحله رو عاملای یک کسی دیگه ای باشن، همون برای از بین رفتن استقلال قوه قضاییه کافیه، چون هر پرونده‌ای رو که بخوان از این مسیر طی میکنن. اینطوری که طی نباید بشه پرونده های قضایی، صورت گردشی راندوم. اینجا همه پرونده های سیاسی میرینن پیش قاضی فلان، قاضی بهمان، دوتا قاضی، اونایی که معلومه دیگه دارن چی کار میکنن. این که استقلال قوه قضاییه، استقلال قوه قضاییه در شاخصای معینی داره. من حالا یه نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم بعد نیست بدین. و مهمترینش هم استقلال قاضیه. یک مطالعه برای اینکه وان نه حکومت باید اینو بهش بپردازه، یه مطالعه ما در سال 80 انجام دادیم، از وکلا پرسیدیم چه نمره‌ای رو به دستگاه قضایی میدید و بعد اینکه کدوم یکی از قوانین، نوع قانون کیفری، آیین دادرسی، قانون مدنی، حقوق جزا، اینا کدوماشون بیشتر نقض میشن. نمره‌ای که آورد اگه یادم نرفته باشه حدود 12 میانگینش بود، اما مهم این نبود. مهم اینه که پرسیده بودیم قبلا، مثلا سالهای قبل نمره‌شون بالاتر بود. من شک ندارم الان زیر 7 نمره دستگاه قضایی. بنابراین یه معیارش همین وکلا هستن. وکلا آقا میتونن کمک کنن. حالا ممکنه سیستم وقتی که دوچار مشکل میشه وکلاش هم فساد پیدا کنن و خیلی چیزای دیگه. دستگاه قضایی باید قاضیش مستقل باشه، امر و نهی نشه، تو پرونده دخالت نشه. این امکان نداره که یه پرونده آقای سعید طوسی سال 90 باز بشه، سال 95 با افشاگری دوباره مطرح شه، سال 97 نمیدونم 6 بعد تازه رسیدگی بشه. این اصلا شدنی نیست چنین چیزایی. روال عادی داره همین الان شما برید یه شکایتی بکنید تو دستگاه قضایی، روال عادی داره دیگه. میگه خب آقا شاکی کیه، مشتکی کیه، نمیدونم مشتکی هم کیه، علا هرچ روال بازپرسی چیزی داره و میره نوبت میزنن و میره رسیدگی میکنه. بنابراین اینا همش معرفه یا ادبیات دستگاه قضایی. ببینید رئیس قوه قضاییه، معاون قوه قضاییه، دادستان باید وقتی که دهانشون رو باز میکنن ازش قانون بباره. توجه میکنید؟ یعنی شما ادبیاتشون ادبیاتی است که به همه آموزش میده که این مبنای رفتارش، مبنای تعاملش، مبنای نگارش و برخوردش با دیگران قانونه و چگونه این قانون رو داره اجرا میکنه. آقا نگاه میکنی نمیش رو سیاسی تر از من صحبت میکنم، والا ادبیات من حقوقی تره از خیلی از اینا. با این که اصلا من نیازی نباید حقوق صحبت بکنم و اینا، با اینم که خیلی هم وارد نیستیم ولی حقوقی تر از اونا صحبت میکنم. بنابراین تمام اینا شاخصاییست که میشه خیلی راحت اندازه گیری کرد. و من به یه کسی گفتم از همینایی که نفوذ و اینا هم داشت، گفتم ببین من یه چیزی بگم این بحثمو تموم کنم. گفتم شما وقتی که تو تهران زندگی میکنید، هوا که وقتی خیلی خیلی آلوده است، خیلی آلوده است هوا، برای اینکه بفهمید هوای تهران چقدر آلوده است، در یه آن باید بشینید توی ماشین شیشه رو بکشید بالا، مثلا برید 60 کیلومتری تهران توی باغ پیاده شید. من اینو تا حالا این کارو کردید یا نه؟ من برای خودم پیش اومده، مثلا تو تهران بودم، خب با هوای تهران تنفس میکردم، مثلا رفتیم فرض کنید یکی اطراف تهران یه جایی دعوت میکردن و پیش دوستامون رفتیم، تا اونجا تو ماشین بودم، اونجا درای ماشین رو که باز میکنی پاتو میذاری بیرون، تازه میفهمی اون چه کوفتی بوده توی تهران تنفس میکردی، تازه اونجا میفهمی تفاوت هوا رو اونجا. تازه اینم بگم هوای اطراف تهران هم یه مقدار متأثر از هوای تهران هست. حالا با همه این حرف گفتم شما نمیتونید بفهمید که یک جامعه ای که استقلال قضایی داشته باشه چقدر لذت بخش و چقدر آرام بخش رو توش زندگی کردن. علتش هم اینه که اصلا تو از شهر تهران بیرون نرفتید هنوز، فقط برید جامعه که ببینید استقلال قاضی چنین. گفتم ببین من میخواد بهتون میگم کاری نداره که ما نمیدونم کتاب آقای ایکس و آقای ایگرگ رو خوندیم به انقلاب علاقه من شدیم، مردم که این کتاب رو نخونده بودن که. مردم میگفتن حضرت علی نمیدونم رفته دیده یه یهودی زرهش رو نمیدونم برده رفته پیش قاضی، قاضی گفته خب نمیدونم، یا ابو تراب گفته چرا میگه ابو تراب و منم به کنیه صدا نکن چون کنیه محترمان است. بعدم گفته خب حالا دلیل چیه؟ گفته دلیلی ندارم. این مال منه. گفته خب پس پشو برو، ای دلیلی نداری این حقی نداره. یا نمیدونم با دخترش اینطوری برخورد کرده با برادرش. گفتم مردم به این چیزا علاقه من شدن به اینکه یک جامعه اسلامی بشه، به دستگاه قضایی مستقلش و دستگاه قضاییش که عادلانه باشه. ولی خب الان با چه وضعی مواجهن دیگه اون یه بحث دیگری هست. بنابراین میخوام بگم که دستگاه قضایی مستقل چیزیست که انگامی که رخ بده همه تون حس میکنید که شما تنها نیستید. یا آگهی هست میگن چیه کجا برید تنها نیستید و اینا چیه؟ آره حالا اون همراه اولتونه. یعنی تنها نیستی، کسی که دستگاه قضایی جامعش مستقل شه همیشه حس میکنه که در پناه قانون و با ضمانت اجرایی کافی است. فقط کافیه که این دستگاه مستقل نباشه و شما هر آن بترسید از اینکه گیر خود اینا بیافتید.
سلام و تشکر از صحبتتون جناب آقای. خواستم این سوال رو خیلی کلی است، و پاسخش مشکل در فرد و تقنیم داشته باشم که با توجه به عمق بحرانی که جامعه با دست به گریبانش هست نحن داریم که چگونه میشه از این بحران به سلامت گذشت. یه نکته دیگه هم که میخواستم خدمتتون عرض کنم در رابطه با این استقلال قوه قضاییه، شما فرمودید اونم خودش مشکل داره، یعنی اینطوری به نظرم نمیاد که قاضی بتونه جامعه ما مستقل باشه عمل کرد باشون. شما میبینید چطوری میگین که ممکنه با قاضی مستقل مشکل حل بشه؟ مشکل سیستمیه، خودتونم فکر کنم بهتر از من بدونید این سیستم چطوری میشه از این سیستم به صلاح ناسالم به سلامت بیرون اومد. سوالم نه، این قسمت سوالم هم مربوط میشه سوال
والا پاسخ به سوالتون نمیدونم چقدر به این جلسه مثلا با موضوع جلسه ارتباط داره، شاید بشه بشه اینا حتما، ولی پاسخ مفصلیه. من معتقدم که حرفتون رو یه جهت اول تایید میکنم که وقتی که ما داریم اون دوستمونم که سوال کردن اینو، وقتی که ما داریم در مورد استقلال قضایی یا چیزای دیگه صحبت میکنیم، این طرح مشکله. مسئله اینه که اینا بازتابی از موازنه قوا توی جامعه هستن. اگه اون موازنه نباشه به قول شما اصلا این شکل نمیگیره. اما من معتقدم که این موازنه در شرایط کنونی فراهم نیروهای سنتی و نیروهایی که به گذشته نگاه میکنن با نیروهای جدید توی موقعیتی قرار گرفتن که میتونن هم احترام بذارن، هم دیگر رو به رسمیت بشناسن، یک حدی از یک چارچوب کار کردی رو به تفاهم برسن، دنبال حسب یک دیگه نباشن. این ایده کلی قضیه است. حالا نیروهای سیاسی چگونه میتونن این هدف رو راهبری کنن؟ من در مقام این نیستم که یک ایده مشخصی بگم. چرا؟ چون ایده سیاسی از خلال گفتگوی سیاسی شکل میگیره، نه از خلال اینکه یه نفر تو اتاقش بشینه یه چیزی رو طراحی کنه دیگران انجام بدن. این سوال باید در از خلال یک گفتگوی سیاسی آزاد میان نیروهای منتقد شکل بگیره و به جوابی برسه و همونو اجرا کنن، چون اونا هستن که باید اجرا کنن. کسایی که اجرا میکنن همونایی هستن که باید در شکل گیری اون راهبرد نقش داشته باشن. ولی فارغ از این، به نظر من امروز نیروهایی که خواهان تحول هستن، بهبود جامعهشون هستن، سه تا نهاد رو باید کوشش کنن بهبود بپذیره. حالا هر کسی مسئولشه به هر شکلی که میدونه. یکی نهاد صدا و سیماست. با این وضعیت غیر ممکنه این نهاد بتونه خدمتی تو جامعه بکنه اگه ضربه ای نزنه، که من گرایش گسترده به این نمیدونم واتساپ و یا نمیدونم تلگرام و اینا رو محصول همین میبینم که ناکارآمدی اون و الا هیچ جای دنیا همچین گرایشی وجود نداره. بنابراین یکیش اینه، یکی نهاد قضاییه که باید از سیاست فاصله بگیره و در واقع یه حدی از استقلال رو پیدا کنه، بر اساس قانون عمل کنه، بره جلو. یکی دیگه هم نهاد شورای نگهبانه که هم در نظارت‌های سیاسیش و هم در تطبیق قوانین با فقه و قانون اساسی باید تجدید نظر کنه. ما چیزی جز خواست عمومی رو نمیتونیم بپذیریم به اینکه این نوع تطبیقاتش بخواد شکل بگیره، چون نهاد شورای نگهبان و این حکومتی که برآمده از یک انقلاب مردمیه باید به تبعاتش ملتزم باشه. تبعاتش چیه؟ تبعاتش خواست عمومیه. این انقلاب چرا به وجود اومد؟ به دلیل خواست مردم بود. خب بقاش هم به همین دلیل میتونه باشه. نمیتونیم که بگیم نه حالا مردم میخوان، اما از حالا به بعد دیگه ما این که میگیم اسلام یا قانون چجوری باشه، خب اون که نمیشه که. این انقلاب باید ادامه پیدا کنه. رکن انقلاب هم حضور مردمه، خواست مردم، تحقق خواست مردم. حالا اگه مردم در دیروز یک چیز میخواستن، امروز همون مردم یا کسان دیگری چیز دیگری میخوان، اون دیگه مسئله خودشونه. بنابراین به نظر من باز بقای حل مشکل بقای بازگشت به انقلابه. انقلاب چیه؟ انقلاب هم تحقق خواست مردمه. در گذشته دوست داشتن اون رژیم بره، یه چیزایی رو میخواستن، حقشونه، هیچکی هم نمیتونه بگه چرا میخواستن. امروز هم باید ببینن که این مردم چه چیزی رو میخوان، چه خواسته ها و مطالباتی دارن، به همون تن بدن. حالا همونطور که گفتم دهان این اسب میشه باز کرد. قرار نیست من بگم مردم چی میخوان، قرار نیست آقای معتمدی بگه، یا قرار نیستش که حکومت بگه یا اپوزیسیون بگه. بابا این دهان این اسب باز کنید، غیر روشن و واضح فوری دندوناش شمرده میشه، خیلی چیز پیچیده‌ای نداره. من دیگه ببخشید چون پنجم گذشته، یه مقداری فکر میکردم تا پنج تموم میشه و جور آقای توکلی رو کشیدیم، من حتما ازش خسارتم رو میگیرم برای اینکه چیز شد و اینا دیگه. اگه ازی من باید برم یاد داشتم مونده، باید همه رو تحقیل بدم.
خیلی ممنون، متشکرم. من فقط میخوام
بپرسم
که
آیا
امیدی به آینده هست؟
بله بله، ما محال این سوال الان خوب بود. چون ببینید آقا، من یه قاعده دارم، آقا که میگم یعنی خانومم هست، این از اون آقا ها نیست، این همون آقا خانوم. ببینید رجال، قصدم اینه ما آقا جان محکوم به امیدیم، تا آخرین لحظه محکوم به امیدیم. چون اگر امید نداشته باشیم با ناامیدی خودمون آینده رو ناامید میکنیم. به نظر من هیچ دلیل نداره. این مسئله اخلاقیه، توجه داشته باشید. یک مسئله بسیار کلیدی و اخلاقیه. یعنی چی؟ یعنی من اگه بچه‌م هم اشکال داره، حق ندارم از ابتدا برچسب بزنم که این بچه درست بشه نیست. چون این برچسب من و این بی‌توجهی من چه بسا من منشأ این میشه که اون بچه در اون وضعیت بمونه، غرق بشه یا نابود بشه. تا آخرین لحظه باید امیدوار باشیم و این امید ما کمک میکنه. این چیزا رو هم بذاریم کنار تو ذهنمون که سیستم اصلاح پذیر نیست، این آقای فلان، آقای بهمان از اول همینطور بوده، اصلا نمیشه با این آقا، اینا خبران نیست. همه میخوان بقا داشته باشن. اگه دیدن بقاشون تو تفاهمه، اگه دیدن بقاشون تو اصلاحات، اینو میپذیرن. همچنانچه خیلی جاهای دیگه دیدن بقاشون تو چیزای دیگه از پذیرفتن. این دیدارم بذارید کنار، فکر کنیم ایدئولوژیشون ایدئولوژی این حرفا نیست، بقا هست و همه برای بقاشون میجنگن. فقط نیرویی که خواهان اصلاحاته باید اینو نشون بده که آقا این بقای تو در این اصلاحاته و این تضمین نسبی بده که از رفتار خودش و اجزای دیگه ما به این بقا احترام میذاریم و کمک میکنیم. اما فقط قرار نیست شما بقا داشته باشید، ما هم باید داشته باشیم، مردم هم باید داشتن، همه باید بقا داشته باشن. این سفره ایست که باید پربارتر بشه و همه از اون استفاده کنن. قرار نیست که این سفره ای کوچیکتر بشه و یه عده محدودی ازش بهره مند بشن. بنابراین من امیدوارم، اگه امیدوار نبودم پامو اینجا نمیذاشتم. خواهش من اینه که همه از هر چیزی کوتاه میان، از امید به آیندهشون و امید به خودشون کوتاه نیاد.
ممنون. از عزیزان هم که در وقت کارتون جلسه هم وجود پیدا کنند و البته از طریقای رسمی هم از کانال پژوهشگاه و سایت پژوهشگاه اطلاع رسانی خواهد شد اون جلسه که با حضور آقای خانیکی و آقای فریاز بود، انشاءالله که اونم برگزار بشه. من از جناب آقای عبدی تشکر می‌کنم، امیدوارم که بازم بتونیم در پژوهشگاه در خدمتشون باشیم.
موفق باشید. خدا حافظ.